سلام، وقت بخیر. من کلامی هریس هستم و شما در حال شنیدن اپیزود نهم از فصل اول پادکست هوش مصنوعی هستید. در این فصل ما به بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع و کسب و کارهای مختلف می‌پردازیم. در هر بخش از این فصل یک شرکت تراز اول از صنایع مختلف رو انتخاب می‌کنیم و دستاوردهای اون شرکت در حوزه هوش مصنوعی و همینطور کاربردهای هوش مصنوعی در اون صنعت به خصوص رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. دانشجویان هوش مصنوعی، دانشجویان رشته‌های مهندسی، مدیران و صاحبان کسب و کارها، سرمایه‌گذاران و عموم علاقمندان به علم و فناوری میتونن مخاطب این پادکست باشن. توی این اپیزود می‌خوایم به بررسی یکی از شرکت‌های پیشتاز در عرصه خدمات ابری و صنعت اداره نرم‌افزار بپردازیم. موضوع بحث این اپیزود شرکت سیلزفورس هست که در حال حاضر بزرگترین شرکت ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری در حوزه CRM یا مدیریت ارتباط با مشتریان محسوب میشه. شرکت سیلزفورس در سال 1999 یعنی 21 سال قبل تأسیس شده و دفتر مرکزی اون در حال حاضر در شهر سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا قرار داره. این شرکت یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال در حوزه رایانه ابری و خدمات نرم‌افزاری محسوب میشه. در حقیقت شرکت سیلزفورس یک شرکت سافت‌ویر از سرویس هست یا یک شرکت اجاره نرم‌افزار که در واقع به جای اینکه محصولات نرم‌افزاری رو به صورت کامل در اختیار مشتریانش قرار بده، حق استفاده از نرم‌افزار رو به اونها می‌فروشه. و این باعث میشه که خب خودش کنترل بیشتری روی اون نرم‌افزار داشته باشه، به روز رسانی رو بهتر انجام بده، از اینکه حالا تکنولوژیش لو بره یا کپی بشه در امان بمونه. از این طرف مشتریانش هم درگیر پیچیدگی‌های مربوط به نصب و نگهداری نرم‌افزارها نمیشن. و یک صنعت رو به گسترشی هم هست، بحث صنعت SaaS. طبق تخمین‌هایی که گارتنر داشته در سال 2018 اندازه بازار این صنعت یعنی صنعت اجاره نرم افزار حدود 72 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل تر از خودش حدود 23% رشد کرده بوده، یعنی نسبت به سال 2017. اگر همین درصد رشد رو ما در نظر بگیریم که معقول هم هست، یعنی سالی 20 تا 25 درصد رشد بکنه، الان در سال 2020 باید اندازه بازار صنعت SaaS یا Software as a Service باید حدود 110 میلیارد دلار باشه که عدد غلطی به نظر نمیرسه. ولی خب حالا گزارش‌های بروزتر رو باید دید و بررسی کرد. توی این بازار شرکت سیلزفورس یکی از بزرگترین شرکت‌ها هست و سهم قابل توجهی از این بازار رو به خودش اختصاص داده. البته تمرکز اصلی سیلزفورس روی CRM هست، روی Customer Relationship Management یا بحث مدیریت ارتباط با مشتریان. این چیزی است که همه شرکت‌ها تقریباً لازمش دارن. هر شرکتی که مشتریانی داره حتماً نیاز داره که ارتباط با اون مشتریان رو و البته همه مواردی که بین شرکت و مشتریانش وجود داره اینها رو به نحو مناسبی بیاد و مدیریت بکنه. البته در سایر حوزه ها هم سیلزفورس محصولات رو دارید که در قالب یک باندل، یک بسته جامعی ارائه میشن که توی طرح‌های مختلفی در اختیار مشتریانش که شرکت‌های دیگه باشه قرار داره. از جمله بحث خدمات مشتریان یا کاستمر سرویسز در حوزه خودکارسازی بازاریابی یا مارکتینگ اتوماسیون، در بحث تحلیل کسب و کار یا بزنس انالیتیکس و همینطور توسعه برنامه‌های کاربردی یا اپلیکیشن دیولپمنت. در همه این حوزه ها محصولات رو داره. سیلزفورس در حال حاضر 49 هزار نفر نیروی اجرایی داره و تا کنون بیشتر از 150 هزار شرکت از خدمات این شرکت استفاده کردن در این حوزه ها، در فروش، در خدمات، بازاریابی، تجارت، برنامه های کاربردی، تحلیل داده، ابزارهای مدیریت، افزایش بهره‌وری، ارتباط سازمانی و خیلی چیزهای دیگه. گردش سالانه‌ای که این شرکت داره در حال حاضر حدود 17 میلیارد دلار هست، اما خب درآمد خالص این شرکت بیش از 120 میلیون دلار تخمین زده میشه و مجموع دارایی‌های این شرکت بالغ بر 55 میلیارد دلار هست و مجموع ارزش سهام این شرکت در اوایل سال 2020 حدود 34 میلیارد دلار بود که یکی از شرکت‌های پیشتاز در این حوزه هست و دقت کنید که کل این ارزش فقط توی 21 سال ایجاد شده. با توسعه هوش مصنوعی بحث صنعت سافت ویر از سرویس یا صنعت اجاره نرم افزار هم بسیار متحول شده و حتی شاید اون درصد رشدی که گارتنر تخمین زده 23% رشد در هر سال، شاید با حضور هوش مصنوعی این بیشتر هم بشه، چرا که ایجاد فناوری‌های هوشمند در توان هر شرکتی نیست. همه شرکت‌ها نمیتونن این رو به شکل مناسب و موثری توسعه بدن، هزینه داره و از اون طرف مزایای خیلی زیادی هم همراه خودش میاره. لذا فکر میکنم یکی از صنایعی که خیلی خیلی تأثیر خواهد گرفت همین بحث صنعت اجاره نرم افزار هست، که این رو در سیلز فورس ما میبینیم با اضافه شدن هوش مصنوعی به بحث CRM و بقیه مواردی که جز محصولات سیلز فورس هست. میبینیم که ابزارهای بسیار جالبی توسعه داده شدن توسط این شرکت و خیلی هم مورد استقبال واقع شده و تقریبا بعد از اضافه شدن هوش مصنوعی به محصولات سیلز فورس میشه گفت که با فاصله از بقیه رقبا و شرکت‌ها جلو افتاده و بعید هم هست به این زودی‌ها شرکتی بتونه خودش رو به پای سیلز فورس برسونه. و این میشه گفت که یه بخشش به خاطر به کار گرفتن هوش مصنوعی بوده، زودتر از بقیه و بهتر از بقیه. این موضوع بسیار مهمه که در ادامه این اپیزود با بررسی جوانب مختلف کاربردهای هوش مصنوعی در سیلز فورس این رو بیشتر و بیشتر با هم خواهیم دید. شرکت سیلز فورس یک پلتفرم نرم افزاری رو ارائه کرده به اسم انشتین و ادعایی که دارن اینه که تنها سیستم CRM جامع مبتنی بر هوش مصنوعی هست این سیستم و در حقیقت یک محصول هست که میتونیم اون رو اینطوری توصیف کنیم، AI as a service، یعنی هوش مصنوعی به عنوان خدمت. یه جورایی اجاره هوش مصنوعی هست. ما قبلا در بقیه شرکت ها هم این رو دیدیم، در آمازون، در بایدو، اینها رو دیدیم که اونها هم به دنبال ایجاد این موارد هستند که هوش مصنوعی رو به عنوان خدمت ارائه بکنن، چرا که توسعه هوش مصنوعی در این سطح در توان هر شرکت نیست، به ویژه شرکت های کوچک. نه داده به اندازه کافی دارن، نه تیم قوی دارن و نه اصلا صرفه داره براشون، ولی خب از این طرف مزایای هوش مصنوعی رو اونقدر زیاد میبینن که بخوام برن به سمتش و ازش استفاده کنن. این موضوع بسیار مهمیه و نهایتا کاری که سیلز فورس الان انجام داده اینه، هر شرکتی در هر اندازه‌ای میتونه از این خدمات استفاده کنه و هوشمند بکنه سازمان خودش رو. منتها یه چالشی رو اینجا داره سیلز فورس، یکی از مهمترین چالش‌ها هست و براش یک میشه گفت که راه حل جالب و ابتکاری رو ایجاد کردن مهندسینی که توی سیلز فورس مشغول هستن. چالش چی هست؟ اینه که اولا این شرکت یک شرکت اجاره نرم افزار هست، یعنی شرکت‌هایی که مشتری این مجموعه هستن هیچ کنترلی روی نرم افزار ندارن، فقط دارن ازش استفاده میکنن. پس طبیعتاً روی دیتا ها هم هیچ کنترلی ندارن. چطور اعتماد کنن و داده های حساس خودشون رو بذارن توی این سیستم و در اختیار هوش مصنوعی که ازش استفاده بکنه؟ چون نه کنترل روی نرم افزار دارن و نه کنترل روی دیتا دارن و از اون طرف براشون خیلی خیلی موضوع مهمیه. این چالش رو به این ترتیب حل کردن مهندسین و متخصصین داده‌ای که در سیلز فورس مشغول به کار هستن. به جای اینکه روی داده اصلی کار کنن، روی متا دیتا ها دارن کار میکنن. یعنی یه دیتاهایی رو که توصیف کننده دیتاهای اصلی هستند، اینها رو اومدن تعریف کردن و بعد جالبه که در همین تعریف کردن هم از خود هوش مصنوعی استفاده کردن. یعنی داده ها به صورت اصلی مورد استفاده قرار نمی گیرن، بلکه میشه گفت که یه جورایی توصیف مربوط به اون داده ها هست. مقدار اون داده مهم نیست، بلکه چیستی اون داده مهمه. یه جورایی همون متا دیتا دقیقاً، یعنی داده‌ای که داده رو داره توصیف میکنه. و یه روش جالبی رو روی این پیاده سازی کردن، از خود هوش مصنوعی استفاده کردن برای اینکه این میشه گفت برچسب گذاری و ایجاد متا دیتا رو شکل بدن و به صورت هوشمند یک ماژولی توی این سیستم وجود داره که دیتا رو و مقادیر اصلی دیتا رو از دید بقیه الگوریتم‌ها مخفی میکنه. یه جورایی میشه گفت که آنونیمایزر هست، ناشناس میکنه داده ها رو. اگر شرکت ها، اون مشتریانی که سیلز فورس داره، اینها اگر تمایل داشته باشن میتونن داده های ناشناس شده خودشون رو برای تقویت الگوریتم های مشترک که بالاخره در همه پلتفرم سیلز فورس وجود داره، میتونن اینها رو در اختیار قرار بدن و خب طبیعتاً از مزایا و مواهب این هم برخوردار بشن. حالا اسمی که برای این استفاده کردن اینه، یک پولد دیتا، یک حوزچه ای از دیتاهای ناشناس از شرکت‌های مختلف رو ایجاد می‌کنن و الگوریتم‌های هوشمند با توجه به اینها یاد می‌گیرن و بهبود پیدا می‌کنن. و چون دیتا هم ناشناس شدن، هیچ کسی هم نگران این نیست که دیتای مشتریان یا بیزنس لو میره و از کنار هم قرار گرفتن اینها هم به خاطر اینکه توصیف بر مبنای متا دیتا هست، الگوریتم ها میتونن یادگیری های بیشتری رو داشته باشن. چون دیتا میدونیم یکی از مهمترین چیزها هست، یکی از اساسی ترین مؤلفه ها، مثلا تو حوزه دیپ لرنینگ وجود دیتا به اندازه کافی هست. سوخت دیگه، سوخت موتورها و ماشین های ما در حوزه هوش مصنوعی هست. و مثلا 30 سال پیش نمیشد اصلا به اینا فکر کرد. چرا؟ چون اصلا دیتا به اندازه کافی نداشتیم. این روش پول دیتا به اضافه اون متا دیتایی که هست، نهایتا سیلز فورس رو قادر کرده که از دیتای همه مشتریانش، در نظر داشته باشید که 150 هزار تا شرکت مشتریانش هستن، فقط 10% اینها، یعنی 15 هزار شرکت هم داده هاشون رو بریزن رو هم، این شرکت به حجم عظیمی از اطلاعات دسترسی داره که همه رو هم یه جورایی با هم سازگار کرده به خاطر استفاده از اون روش متا دیتا و از این داره یاد میگیره. و این یه راه حل بسیار جالبی هست که هم خیال شرکت ها رو راحت کرده، هم هوش مصنوعی مورد استفاده در محصولات سیلز فورس و البته توی انشتین رو تونسته بهتر بکنه. موضوع بسیار مهمی هست. از این داده ها توی حوزه های مختلفی استفاده میشه، در فرآیند فروش برای افزایش فروش، در فرآیند بازاریابی، تو بحث پرداخت صورت حساب‌ها و دیونی که مشتریان نهایتاً به اون شرکت‌ها دارن، در بحث برنامه‌ریزی‌های مالی، در بحث مدیریت انجمن‌ها و گروه‌های مشتریان، توی بحث شبکه‌های اجتماعی، در بحث خدمات مشتریان، همه جا از اینها استفاده می‌کنن. و به نوعی این دیتاها چون از شرکت‌های مختلف اومده، سلایق مختلف، صنایع مختلف، انسان‌های مختلف رو هم داره و این باعث میشه که رفته رفته هوش مصنوعی به مراتب قوی‌تر و بهتری ایجاد بشه و در هر کدوم از این حوزه‌ها عملکرد جالبی ایجاد بشه. حالا ما در ادامه می‌خوایم به برخی از قابلیت‌های سیستم انشتین بپردازیم و ببینیم که خب همه این دیتاها جمع شد، الان سیلز فورس داره با اینها چیکار می‌کنه دقیقاً؟ و چه چیزی رو داره پیشنهاد میده به مشتریانش و چه چیزی با حضور این هوش مصنوعی بهتر شده. قبل از اینکه بررسی بکنیم مؤلفه ها و قابلیت های مختلف انشتین رو، یه تصویر کلی از محصول نرم افزاری سیلز فورس رو داشته باشیم. ببینید، سیلز فورس یک نرم افزاری رو ارائه میکنه، یک خدمت نرم افزاری رو که شرکت ها میرن این رو تهیه میکنن، اکانتش رو به صورت سازمانی، و بعد اطلاعات بیزنس خودشون رو به طرق مختلف وارد این سیستم میکنن و اونجا اطلاعات سفارش ها، اطلاعات مشتریان، مشکلاتی که مشتریان باشون روبرو شدن، درخواست‌های مشتریان، شرکت‌های همکار این شرکت و همه موارد میرن و داخل این میشینن. حتی فرایندهای کاری، مکاتبات سازمانی، فرایند توسعه محصول، همه اینها. برای همه اینها محصولی دارن و یک کسی که مشتری سیلز فورس باشه میتونه همه فرایندهاشو به نوعی ببره و داخل محصولات سیلز فورس تعریف بکنه. فرض بفرمایید یک شرکتی که ارائه دهنده خدمات اینترنت باشه، یک ISP مثلا، این هم میتونه از خدمات سیلز فورس استفاده بکنه و خب مشتریان مختلف که اکانتشون رو شارژ میکنن یا فرض بفرمایید تماس میگیرن، مشکلی دارن با مودم، مشکل دارن و طرحشون مشکل داره و هر چیز دیگری، همه اینها اطلاعاتش به صورت مرکزی اینجا هست. یا مثلا یک کسی ماهانه باید یه مبلغی رو بپردازه، اجاره کرده دیگه خط اینترنت رو، خب فاکتورا و همه موارد مالی اینا هم همینجا مدیریت میشن. یا شاید اینا بخوان به یک کسی مثلا فرض کنید که پیشنهاد ویژه‌ای بدن، تخفیفی بدن، جشنواره‌ای برگزار کنن، همین ها اینجا میتونه برگزار بشه. و در واقع میشه گفت که یک پوسته هست، یک پوسته نرم افزاری هست روی همه فرایندهای درونی شرکت. و البته خب چون ارتباط بین اعضای شرکت و بیرون شرکت همه اومده داخل این سیستم، یه جورایی میشه گفت که این متمرکز شده. اون تیکه CRMش که مشخصه، بقیه بخش ها هم که حالا من لابلای صحبت ها اشاره کردم، از بحث بازاریابی گرفته تا خدمات تا مسائل مختلف، اینها هم که اضافه میشن به اینها. حالا فرض کنید که اینها در یک قالب سنتی میرفته جلو، نرم افزاری شده، خیلی عالی، خوبه و داره به صورت تجمیع شده میره جلو، ولی هوش مصنوعی کجای کار رو میتونه بگیره؟ فرض بفرمایید که وقتی یک مخاطبی، وقتی یک یوزری میاد و یک مشکلی رو بیان میکنه، هوش مصنوعی با توجه به همه موارد مشابهی که حالا اون روز اتفاق افتاده، اون هفته اتفاق افتاده یا کلن با توجه به سوابق اون فرد سریع بررسی بکنه، 3-4 گزینه احتمالی رو یا 3-4 پیشنهاد رو بذاره جلوی کارشناسی که داره این رو پیگیری میکنه. کارش رو راحت تر میتونه بکنه. یا یه موردی پیش بیاد که این کارشناس نمیدونه دقیقاً چی کار باید بکنه و یک ساعتی از شبانه روزم هست که شاید به مدیر بالادستی خودش دسترسی هم نداره. چی کار باید بکنه؟ اگر یک سیستم هوشمندی باشه که بتونه به این کمک بکنه که بهترین تصمیم رو بگیره، خب خیلی خوبه. یا فرض بفرمایید که به صورت خودکار یه سری طرح‌ها رو پیشنهاد بدیم به مشتریان و این پیشنهاد باید طوری باشه که با اطمینان بالایی مطمئن باشیم که این استقبال میکنه از این پیشنهاد و نه تنها ناراضی نمیشه، راضی هم میشه، استقبال هم میکنه، بالاخره یه فروشی هم به دست میاد. همه این موارد میتونن به هوش مصنوعی بهتر بشن. سیستم انشتین که اضافه شده به بقیه محصولات سیلز فورس در واقع یک مغز متفکر هست که هوشمند کرده همه این محصولات رو و مؤلفه های مختلفی داره که تو این بخش من میخوام بپردازم به مؤلفه های مختلف این سیستم. یه بخش داره به اسم Prediction Builder یا سازنده پیشبینی کننده مثلا. کار این بخش ایجاد ابزارهای پیشبینی کننده است و البته ابزارهای پشتیبان تصمیم یا تصمیم یار Decision Support System که کمک میکنه که ما یک پیشبینی از آینده داشته باشیم، بدونیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، الان بهترین تصمیم چی میتونه باشه، برنامه ریزی کنیم. خب این میتونه هم توی سطوح کلان و مدیریتی باشه، همین که برای یه نفری که یه کارشناس هست بتونه مثلا یه پیشبینی کوتاه مدتی از چند ساعت آینده داشته باشه و بتونه بهترین برنامه ریزی رو انجام بده. یا مثلا یکی از مثال‌های جالبی که من دیدم توی توصیفات خود این شرکت از این بخش پردیکشن بیلدر این بود که فرض کنید که یک صورت حسابی هست، شما می‌خواید بدونید که این صورت حساب رو آیا این مشتری به موقع پرداخت خواهد کرد یا نه، یا اصلا این خدمات رو میذاره و میره. چجوری میتونیم اینو پیش بینی بکنیم که اگر قرار این بره، اصطلاحاً چرن ریت ما داریم اینجا، اینو چیکارش کنیم که اگه مثلا این 40% احتمال داره پاشه بره، اینو باید جلوشو بگیریم، باید اینو کاهشش بدیم. خب یعنی از قبل پیش بینی میکنه و میگه که این مشتری رو باید بریم سراغش باهاش صحبت کنیم، چون به نظر میرسه که این صورت حساب رو نخواهد پرداخت و خواهد رفت، ما اینو از دست میدیم. همه اینها با پردیکشن بیلدر قابل انجامن. چطور؟ خیلی جالبه که کل این فرایند داخل همون محیط انجام میشه. بدون دانشی در حوزه هوش مصنوعی یا علوم داده این کار قابل انجامه و در واقع ارزش اصلی که سیلز فورس داره به مشتریانش ارائه میکنه همینه که یه نفر فقط با تسلط به فرایندهای کاری با یه مقدار خلاقیت بتونه اینها رو ایجاد بکنه. دیگه حالا کاری نداشته باشه که اونور شبکه عصبی داره این کار رو انجام میده یا کدوم الگوریتم یا کدوم روش علم داده. فقط میاد میگه که خب بسیار عالی، بیایم مثلا از روی این عامل، این عامل، این عامل، این موارد، صورت حساب‌های گذشته تصمیم بگیریم که محاسبه کنیم که چقدر احتمال داره مثلا این مشتری فاکتورش رو پرداخت بکنه یا نه، و بعد یه عددی به دست میاد از خروجی این که این رو اضافه میکنه به پروفایل هر مشتری و هر مشتری که میاد اینها رو به نوعی میشه دید، سریع براش محاسبه کرد. و یا بگیم برای همه مشتریان حساب کن، اونایی که بالای مثلا 60% امکان داره که پاشن برن، اینا رو برای من هر روز لیستشو بفرست که اینا باید دستی پیگیری بشن، یا یه آفری براشون بده. یا حتی این تیکه هم میتونه اتوماتیک بشه، یعنی همین آفر هم بگیم که خود سیستم براشون بفرسته، چون مارکتینگ اتوماسیون دارن اینا داخل سیستمشون. این موضوع بسیار مهم و جالبیه که ابزارهای پیش بینی کننده رو خود کارشناسا میتونن بسازن و بهش بپردازن. یه بخش بسیار جالب که به نظر من خیلی خارق‌العاده است عمل کرده این بخش، آینشتاین باتس هست. یک سری ربات رو میتونن بسازن کارشناس ها که این الزاماً فقط چت بات نیست، ولی خب یکی از نمونه هاش همینه. ربات های گفتگو. یعنی چی؟ یعنی یک سری چت بات ما داشته باشیم، حالا از طریق SMS، از طریق ایمیل، توی شبکه های اجتماعی یا توی خود وبسایت ها، هر جا دیگه، هر جا که یوزرها امکان تعامل دارن با شرکت، چتبات باشه که سوال رو از افراد دریافت کنه، پردازش کنه و جواب بده بهشون. حتی میشه اپلیکیشن هایی رو داشت، میشه مثلا فرض کنید کانال هایی رو هم حتی برای این موضوع جدا کرد. حالا اون مسیر ارتباطی، اون مدیوم چندان مهم نیست، بحث اصلی این هست که میشه چتبات به صورت خودکار رو داشت. خب ما اینجا لازم داریم که زبان طبیعی رو بتونیم تفسیر کنیم، بتونیم معناگرایانه به معنای این برسیم، ضمن اینکه بعد از اینکه معنیشو پیدا کردیم بتونیم پاسخ مناسبم به این بدیم. کل فرایند ایجاد این بات‌ها که الزاما فقط برای گفتگو نیستن، یه سری بات‌ها میتونن مثلا برای بعد از فرض کنید ثبت سفارش باشه، برای حین ثبت سفارش باشه و برای مسائل مختلف، برای کسی باشه که مثلا یه مدتی سر نزده، این هم باته، هر کار خودکار. میتونن یه سری بات رو خود کارشناسای سیستم بشینن و بسازن که اگر این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، اینطوری شد، این سورس این شکلی شد، این شرایط پیش اومد، این کارو انجام بده، یا اگر کسی این پیامو داد و مربوط به این حوزه بود اینطوری جواب بده، و همه اینها رو میتونن دونه دونه بشینن طراحی کنن و به شکل مناسبی اینها رو دیپلوی کنن هر جا که لازمه، داخل اپلیکیشن موبایل، داخل وبسایت، از طریق SMS، هر جا لازم شد بذارن و به شکل مناسبی به دغدغه های کاربران بتونن جواب بدن. این خیلی جالبه که به نوعی هوش مصنوعی که اینجا داریم در موردش صحبت میکنیم تبدیل شده به هوش مصنوعی مخصوص هر حوزه. یعنی ما کاری نداریم اون هوش مصنوعی چه جوری داره کار میکنه، میگیم چی کار بکنه، ما دیگه از اونجا خیالمون راحته، یه کسی نشسته این کار رو انجام داده برای ما درست کرده. این خیلی خیلی شبیه اون چیزی هست که قبلا در مورد مثلا بایدو با هم بررسی کردیم که یه نفری به صورت زنده توی کنفرانسی اومد و مثلا یک سیستم تشخیص بیماری رو همونجا توسعه داد. یه جورایی domain specific AI میتونه باشه که با یک زبان به خصوص، با یک سری اصطلاحات به خصوص، شما میاید هوش مصنوعی مختص یه رشته رو توسط اکسپرت ها و خبره های همون رشته طراحی میکنید. دیگه نیاز به حضور یک مهندس یا یک کارشناس هوش مصنوعی نیستیم وسط. یکی دیگه از بخش های جالب انشتین ویژن هست. خیلی خیلی جالب این که کارش طبقه بندی و لیبل گذاری تصاویره. این کارش فقط اینه که تصویر رو متوجه میشه. خب به چه درد میخوره؟ این مثل ماژوله، هر جا لازم شد که تصویر رو اپلیکیشن شما، برنامه شما، سیستم شما بفهمه میتونید بردارید استفاده کنید. حالا شما میخواید برنامه نویس باشید، میخواید طراح مثلا یک سیستم باشید، مدیر باشید، کارشناس باشید، هر جا لازمه که تصویر رو متوجه بشیم اینو میشه استفاده کرد. یه مثال جالبی رو من در مورد این دیدم، خیلی جالب بود. فرض کنید که شما یک شرکت اجاره ماشین دارید. تو ایران خیلی رایج نیست. یه دلیلش هم به خاطر اینه که اساساً ما اینجا پرداخت اعتباری این مسائل نداریم. ولی در خارج از کشور خیلی این موضوع رایج هست. کسب و کار اجاره ماشین. خب این اجاره ماشین یکی از جنبه‌های مهمش اینه که بعد از اینکه این ماشین رو مشتری آورد تحویل داد، ما باید بتونیم سلامت این ماشین رو سریعا بررسی بکنیم و با قبلش مقایسه بکنیم. اگه یه خراشی، چیزی، تصادفی، موردی باشه که قبلا هم بود، خب دیگه اینو این ایجاد نکرده، قبل بوده. و موردی اگر هست که تازه ایجاد شده، این باید خب خسارتش رو بپردازه. خب موضوع بسیار مهمیه. حالا این امکان وجود داره که اینو تحویل بگیرن، اگه چیزی هم بود بعداً شارژش کنن و به صورت اعتباری بگیرن و اینا. مسائل هست. ولی حالا اومدیم و این مسائل نبود، چطوری میشه اون لحظه سریعاً تشخیص داد این رو؟ خیلی جالبه که میشه با همین ویژن، با این ماژول ویژنی که در واقع اینا دارن، میشه تصاویری رو از یه سری ماشین‌های سالم و ماشین‌های تصادفی گرفت و داد و این طبقه بندی میکنه جنبه‌های مختلف، زوایای مختلف، و اینو میشه نهایتاً تبدیل کرد به یک سیستمی که این رو تشخیص میده که این دچار عیب و ایراد هست یا نیست. کارش همینه دیگه، طبقه بندی و لیبل گذاری تصاویر، اصلا همینه. شما یه تصویر میبینید، به شما یه تصویر ماشین نشون بدن، مثلا یه تیکه از یه ماشینو، بگن این تصادف کرده یا نه. خب میتونید تشخیص بدید به احتمال زیاد دیگه. حالا یه سری چیزا رو اغلب میتونیم تشخیص بدیم. پس یه برچسب روی میزنید، تصادفی یا غیر تصادفی، آسیب دیده یا نه، سالم، همه این حالت ها وجود داره. این الگوریتم هم دقیقاً همین کار رو انجام میده. یه سری نمونه ها رو بهش میدیم به صورت سوپروایزد یا نظارت شده، اینها رو یاد میگیره که سالم به چی میگن، ناسالم به چی میگن. اینا رو که یاد گرفت، میشه اینو تبدیل کرد به یک ایجنت، به یک عامل که هوش مصنوعی در واقع پشت اون هست و میتونه تشخیص بده. هر عکسی بذارید جلوش میگه مثلا این ماشین اینجاش خورده، این میوه سالمه، این محصول این مشکلو داره، میتونه طبقه بندی کنه. بعد همینو برمیدارن اضافه میکنن مثلا به یک اپ موبایل که اون مسئولی که تو اون کار رنتال هست، تو اون شرکت اجاره ماشین هست، روی تبلتش، رو موبایلش نصبه. مشتری که آورد ماشین رو اینو نگه میداره، این میبینه همه جای ماشین رو، این برنامه بهش میگه که به نظر میرسه اینجاش خورده، به نظر میرسه اینجاش با قبل متفاوته. به نظر میرسه که این اتفاق افتاده. مثاله، حالا یه شرکت اجاره ماشین میگه چند نفر اونجا دارن کار میکنن؟ فوقش 5 نفر، فوقش 10 نفر، فوقش 20 نفر. این دیگه براش صرفه نداره بره بیرون برنامه نویس استخدام کنه، متخصص هوش مصنوعی استخدام کنه که بیاد اینو برام بنویسید. میتونه آوتسورس کنه، ولی باز خود این مشکلات رو داره. به درد این شرکت، حتی این اسمال بیزنس میخوره که بتونه همچین چیزی رو تولید کنه و تو موبایل ها و خلاصه تبلت های همون افرادی که اونجا دارن کار میکنن اینو اضافه کنه و این تشخیص رو انجام بده. اون چیزی که بحث AI از سرویس رو به نوعی میشه گفت که توجیه پذیر میکنه همینه. این آینشتاین ویژن، این تیکه ویژن این سیستم آینشتاین بسیار ماژول پرکاربردیه و حالا مثل بقیه تیکا اینم میتونه اضافه بشه به محصولات نرم افزاری، اپ ها، فرایند ها و همه چیزها. یعنی شما توی کارخونه تولیدی هم واحد کنترل کیفی میتونه این ویژن رو برداره. معادل همین در حوزه صدا هم دارن، آینشتاین وایس هست که اونم همین کار رو انجام میده، منتها این بار با صدا و حرف و اینا رو تشخیص میده که اونم دیگه حالا خب چون چیز شبیه به همین هست من دیگه خیلی بهش نمیپردازم، جلوتر البته در موردش صحبت هم خواهیم کرد. مورد دیگری که وجود داره آینشتاین ریکامندر هست یا پیشنهادگر یا توصیه کننده. این هم به کارمندان مجموعه ها و بیزینس ها میتونه پیشنهادهایی رو داشته باشه که الان این کار رو انجام بده، این حرف رو بگو، این آفر رو بده به مشتری، اینطوری پیشنهاد کن که این قرارداد بگیره، یا اینطوری مثلا این تغییرات رو اعمال کن. پیشنهادهای کاری و یا به مشتریان یه سری پیشنهادها میده. مثلا وب ریکامندر داره این که شما یه وبسایت دارید، از این سیلز فورس میتونید کمک بگیرید از سیستمش محصولات رو پیشنهاد بدید که به احتمال زیاد مشتری دنبال اونا هست. یا ریکامندر سیستم فوق العاده میتونه کمک کنه به افزایش کانورژن ریت یا نرخ تبدیل و افزایش فروش در واقع. اینم میشه. یعنی کلا سیستم پیشنهادگر رو هم تبدیل کرده به یک ماژول. شما هر جایی میتونید اونو بذارید. یه تیکه جالبی داره به اسم آینشتاین دیسکاور یا کشف. واحد کشفیات هست، کشف جنبه های پنهان داده که ما اینو حالا با یه اصطلاح فنی‌تر به اسم پترن ریکاگنیشن هم میشناسیم دیگه، بازشناسی الگو. یه موقع داده های جنبه هایی دارن که برای ما تو نگاه اول قابل کشف نیستن، اصطلاحاً با چشم غیر مسلح دیده نمیشن. اینا رو به یه نحوی باید آشکار سازی کنیم. این دیسکاور کردن یا اکتشاف بخش بسیار مهمیه که شما مثلا میاد میبینید که هر کسی اومده این محصول سفارش داده و بعد این محصول سفارش داده بعد مثلا این کار رو انجام داده. کسانی که مثلا از این شهر مثلا اقدام کردن برای ثبت سفارش این شکلی بودن. کسانی که زنگ زدن به این مثلا عامل فروش این تجربه رو داشتن. اینا رو شاید نشه در نگاه اول کشف کرد، ولی این سیستم کمک میکنه که این جنبه های پنهان رو در میاره و به شما اینسایت میده، یه جورایی بینش میده که بتونید تصمیم های بهتری بگیرید. بازی ماژول دیگه دارن که ماژول NLP هست، Natural Language Processing، که پردازش زبان طبیعی به اسم آینشتاین لنگویج. میبینید بقیه شرکت ها هم همشون تقریبا اینو داشتن، مترجم ساختن، چه میدونم از این ابزارهای خانگی ساخته، مثلا آمازون الکسا رو ساخته، اپل مثلا سیری رو ساخته، خب گوگل ساخته، همشون دارن، بایدو اینا همشون دارن این رو. اینم لازم داشته و ساخته و داره ازش استفاده میکنه. شما فکر کنید که به عنوان یه چنل منیجر مثلا توی شرکتی هستید، کارتون اینه که مثلا بررسی میکنید شبکه‌های اجتماعی رو، مثلا توییتر رو، که بعد ببینید که مشتریان چی دارن میگن در مورد شرکت شما، چه کارهایی دارن انجام میدن و به چه صورتیه، یا مثلا کامنت هایی که توی سایت داره درج میشه. خب اینم یه چنل دیگه. نمیشه که دونه دونه اینا رو مثلا نشست و بررسی کرد. خب قاعدش اینه که خب بررسی کنیم، ولی خب شاید نشه و به ویژه اگه شرکت بزرگ بشه نمیشه دستی بررسی کرد. شاید بشه از هوش مصنوعی کمک گرفت و این کامنت ها و این موارد رو طبقه بندی کرد. کامنت مثبت خیلی راضیه، نسبتاً راضیه، سوسو ناراضیه، خیلی ناراضیه، پیشنهاد داره، انتقاد داره، کامنت اصلا نباید منتشر بشه، حاوی مثلا شاید مطالب نامناسبیه. خب همه اینا هست دیگه. اینا رو با اون ماژول لنگویج میان و بررسی میکنن و لیبل گذاری میکنن. بازم موضوع طبقه بندیه و بسیار بسیار مهمه. هم میتونه تو اون نوشتن اون بات‌ها و ایجاد اون بات‌ها کمک بکنه که حتی شاید شما یک اکانتی رو به صورت خودکار بذارید که تو شبکه‌های اجتماعی جواب بده یا مثلا سوالات رو به همین شکل میاد و تحلیل میکنه. اینا در ترکیب با هم دیگه میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. یکی دیگه از ماژول‌ها هم اینشتین سرچ هست که اینو میتونید هم توی سیستم CRM خود اینا، هم توی اون سیستمای ERP که اینا دارن اونجا استفاده بکنید، یعنی فرآیندهای داخلی. مثلا یه نفری بیاد مثلا سرچ بکنه مشکلاتی که مثلا توی 24 ساعت گذشته وجود داشته، موارد مشکلدار 24 ساعت گذشته، به صورت هوشمند میتونه اینا رو پیدا کنه، از بین همه داده ها و مسائل اینا رو میاد پیدا میکنه و خیلی معناگرایانه این کارو انجام میده. این یه بخششه. یه بخش دیگه سرچی هست که شما احتمالاً روی وبسایتتون میخواید به مشتریانتون ارائه بکنید. نوشتن یک ماژول سرچ قوی کار هر کسی نیست، کار هر شرکتی نیست. گوگل مثلا هست، خب خدماتی هم ارائه میکنه، ولی خب خیلی وقتا این خدمات یا گرانن یا متناسب با اون بیزنس نیستن، خیلی شخصی سازی نشدن. ولی فکر کنید که یک سیستمی هست که میشناسه مشتری شما رو، سفارش‌های قبلیشو میدونه و بعد مشتری دنبال یه چیزی هست، این با توجه به همون سوابق فروش و اینها میاد پیشنهاد میده. گوگل که اینو نمیدونه که، ولی شما میدونید و سیستم شما میدونه، لذا میشه بر مبنای اونها سرچ بهتری رو هم ارائه کرد و پیشنهادهای هوشمندانه تری هم داد. اینم از جمله ماژول هایی هست که وجود داره. محدود به این موارد نیست، خیلی خیلی بیشتر از اینا میتونه وجود داشته باشه. من حالا این موارد که حالا دیدم و به نظر مهمتر از بقیه بود، اینا رو به این صورت جمع بندی کردم که اگه بخوام از اول بگم اینها رو، پردیکشن بیلدر هست، ابزار پیش بینی، بات هست، ابزارهای ایجاد ربات، بخش ویژن هست برای طبقه بندی تصاویر، ریکامندر هست یا پیشنهادگر، دیسکاور هست بخش در واقع کشف جنبه های پنهان داده ها، لنگویج هست یا بخش NLP و همینطور سرچ یا جستجو. همه اینها به شکل ماژول های جداگانه در دسترسن، میتونن با هم ترکیب بشن، به هر فرایندی، به هر بخش از اپ، به هر بخش از وبسایت، به هر بخش از کار میتونن اضافه بشن و اونجا کار بکنن. و اینو فراموش نکنیم، چون در ایجاد و طراحی این سیستم ها از اون تکنولوژی پول دیتا استفاده شده، از دیتای تجمیعی شرکت ها که البته آنونیمایز هم شدن، ناشناس شدن، خیلی خیلی پیشنهادهای جالب توجهی رو این داره ارائه میکنه. این خیلی بحث مهمیه. یک چیزی که وجود داره اینه که اغلب شرکت ها درسته که محصولات مختلفی دارن، ولی آناتومی کلی همون هست. مثلا فرض بفرمایید که یک کسی، یه دونه مثلا دانشجو، یه دونه جوشکار، یک کشاورز، یک معلم، یه دونه مثلا بانکدار، اینا برن مثلا پیش پزشک، پیش پزشک که من کلیم درد میکنه، آیا مهمه واقعا برای پزشک این شغلش چیه؟ نه، اونقدر اهمیت نداره که این شغلش چی بوده که این اتفاق افتاده. آناتومی یکسانه. حالا اینا شاید کارا و مسئولیت‌های مختلفی داشته باشن. قاعدتاً کلیه که دیگه درد گرفت، رفتیم پیش پزشک، این نگاه میکنه به کلیه. کافیه که اون فیزیک بدنی انسان رو داشته باشه یه نفر. خب اون ویژگی‌ها رو بین همشون به صورت مشترک میشه دید و به شکل اینها رو در واقع پاسخ داد. اینم هم مثل همینه. شرکت‌ها هم علارغم تفاوت‌های ظاهری که دارن، خیلی وقتا آناتومیشون شبیه همه و به خاطر همین اون پول دیتای خیلی خیلی میتونه موثر باشه، چون خیلی وقتا اهرما هم حتی مثل همه. درسته تو هر بیزینس به شکل‌های مختلف تعبیر میشه. یه جا شما یه پیشنهاد یه تخفیفی میدین، یه جای اعتبار رایگان اضافه میکنین، یه جای کار، ولی خب اهرما رو آخرش مثلا میشه یه آفر. خب این اهرام مشترکه بین همشون، حداقل توصیف کلیش میتونه مشترک باشه. لذا این ماژول ها با اون دیتا ها اومدن ترین شدن، با همون ها طراحی شدن، نهایتا کنار هم هم که جمع میشن تو هر بیزینسی هم که بیان میتونن کمک بکنن به موضوعات. برای این شد قابلیت های مختلف انشتن. ما حالا در ادامه میخواییم به ابزارها و فناوری هایی که توی این سیستم به کار رفته بپردازیم، ببینیم که چطوری اینا رو ساختن. بعد از اینکه بررسی کردیم جنبه‌های مختلف اینشتین رو، الان می‌خوایم ببینیم که چه ابزارهایی استفاده شدن برای پیاده‌سازی این سیستم. یه بخش بسیار مهم همه سیستم‌های هوشمند داده هست یا دیتا. دیتا که نباشه هوش مصنوعی عملاً از کار می‌افته، چون اساساً از همین دیتا هست که دانش رو میاد استخراج می‌کنه و هوشمندی رو میاد ایجاد می‌کنه. داده‌هایی که توی سیستم اینشتین استفاده میشن توسط شرکت‌ها ارائه میشن، شرکت‌هایی که مشتری سیلزفورس هستن، و البته خب اینا با اون تکنولوژی پولد دیتایی که گفته شد و با تبدیل دیتا به متا دیتا آنونیمایز میشن، ناشناس میشن که امنیت داده‌ها حفظ بشه. این از این. ولی اینکه این میتونه از منابع مختلف و از میشه گفت که تکنولوژی‌های مختلف دیتا رو بگیره چیز جالب و منحصر به فردیه. تقریبا هیچ تکنولوژی معروف و رایجی وجود نداره که سیلزفورس اون رو پشتیبانی نکنه در عرصه دیتابیس و ذخیره‌سازی اطلاعات. انواع و اقسام سورس‌های اطلاعات رو میشناسه و به شکل مناسبی باهاشون مچ میشه. همین سیستمی که طراحی کردن این کار رو به راحتی قابل انجام میکنه و این خیلی خیلی مهمه، چون یک میشه گفت که سولوشن و یک راه حل همگانی انگار طراحی کردن. و دیگه مهم نیست که شرکتی که مشتری سیلزفورس از کدوم تکنولوژی میخواد استفاده کنه برای ذخیره‌سازی اطلاعاتش به صورت درونی. این حتما یک خلاصه کلیدی داره که اون قفل رو باز بکنه. اطلاعاتی که شرکت‌ها ارائه می‌کنن شامل جنبه‌های مختلفی هست. یه بخش بسیار مهم اطلاعات دیتاهای تراکنشی یا ترانزکشنال هستن. مثلا سفارش‌هایی که یوزرها ثبت می‌کنن، از حالا مثلا مبلغ سفارش، آیتمایی که داخل سفارش، تاریخ سفارش، همه اینها، اینا بالاخره ترانزکشنی هست. یک تراکنشی است که اتفاق می‌افته تو این سیستم و اهمیت زمانی هم داره. ترتیبشون هم مهمه. هم ترکیبشون مهمه، هم ترتیبشون مهمه. و بررسی این دیتاها نیاز به در نظر گرفتن همه این اطلاعات داره. و از این نظر یه فیلد کاملا خاصی میتونه محسوب بشه در بحث دیتا ماینینگ. از اون طرف اینکه یوزرها و مشتریان چه تعاملاتی با سیستم دارن، چه اینتراکشن هایی دارن، ایمیل میزنن، اس ام اس میزنن، تیکت زدن و تلفن زدن، هر کاری انجام دادن. این بخش بسیار مهمیه که این کاستمر سرویس ها رو، خدماتی که به مشتریان ارائه میکنن رو و همینطور ارتباط با این مشتریان، اینها رو به شکل مناسبی همه اطلاعاتش تجمیع بشه. اینها رو هم داره سیلزفورس که به شکل مناسبی اینها رو ذخیره میکنه و یادداشت میکنه یه جا. و همینطور یه سری اطلاعات جنبی که خود این سیستم جمع میکنه از سورس های مختلفی که روی نرم افزارهای خودشن. مثلا یه سری سرویس های ابری تجاری داره سیلزفورس. مثلا یه سری کلابریشن تول داره، ابزار همکاری به اسم چتر، خب که یه محیط کار مجازیه برای افراد یک سازمان، یک شرکت. اطلاعات اینا رو جمع‌بندی میکنه، ایمیل ها رو بررسی میکنه، تقویم رو بررسی میکنه، برنامه های کاری، جلسات، مکاتبات، تلفن ها، همه رو بررسی میکنه. حالا نه محتواشو، خیلی وقتا این که کی با کی صحبت کرده، چقدر صحبت کرده، در همین حد هم خیلی اطلاعات زیادی این وسط وجود داره. بعضی وقتا خب محتوا و جلسات و همه اینا رو هم بررسی میکنه دیگه. و اینا میشن یه سری از اطلاعات که اینجا وجود داره. و نهایتا یه بخش بسیار مهمش داده های برگرفته از شبکه های اجتماعی هم. و همینطور وبسایت ها و اپ ها. یعنی شما مثلا کارهایی که یوزرها رو اپ دارن انجام میدن، اینها رو جمع‌بندی میکنه، ترک میکنه. یوزرها چی مثلا تو کامنت ها میگن، اینا رو جمع‌بندی میکنه. یا تو شبکه‌های اجتماعی چی دارن میگن، چه صحبتی دارن میکنن، اینتراکشن با پست هایی که ما گذاشتیم چطور بوده، همه اینها رو جمع‌بندی میکنن. یعنی دیتا هایی که خارج از سازمان و توسط مشتریان تولید میشن، همه اینها رو به عنوان منابع اطلاعاتی جمع میکنه و ذخیره میکنه و ازشون استفاده میکنه. و چیزیه که کمتر شرکتی میتونه حتی این دیتا رو جمع‌بندی بکنه. یعنی خود جمع‌آوری دیتا تو این سطح خودش کار سختیه. میدونیم تو دیتا ماینینگ اساساً سخت‌ترین کار و مهمترین بخش همین جمع‌آوری اطلاعاته. حالا استفاده از اطلاعات هم مهم و سخت هست، ولی این تیکر رو خیلی اصلا درست هم انجام نمیدن. و خیلی به نوعی میشه گفت که ابزارهای زیادی که اینجا اومدن استفاده کردن، مت شدن با انواع تکنولوژی‌های مختلف دیتابیس و همینطور استفاده از روش‌های مختلف برای جمع‌آوری درست اطلاعات، اینها ابزارهای مهمی هستن. شروع همه چیز از اینجاست. حالا ببینید که چه کار کرده سیلزفورس. یک تیم ساخته از متخصصین علوم داده. ما قبلا اینو دیدیم، مثلا تو بایدو، علی بابا، جاهای مختلف دیدیم دیگه، اینا همه جا رفتن سرمایه گذاری کردن، گوگل کلی شرکت خریده، آمازون کلی روی این موضوع سرمایه گذاری کرده، همه رو میدونیم. سیلز فورس چی کار کرده؟ خیلی جالبه. 175 نفر متخصص علوم داده رو اومده استخدام کرد. تیمی رو ساخته که توش 175 نفر دیتا ساینتیست یا دانشمند علوم داده وجود داره. خب خیلی جالبه این. علاوه بر این تا الان بالغ بر 4 میلیارد دلار هم هزینه کرده. برای چی؟ برای خریداری کسب و کارهای کوچیکی که متمرکزن روی هوش مصنوعی. یه سری استارتاپ ها تو حوزه هوش مصنوعی پیدا کرده، تو حوزه یادگیری ماشین، تو حوزه تحلیل، همه اینا دیگه. چیزایی که میتونن به دیتا ساینس ربط داشته باشن، به حوزه هوش مصنوعی ربط داشته باشن. 4 میلیارد دلار فقط هزینه کرده اینا رو خریده دونه دونه. مثلا چند مورد از اینا رو من اشاره بکنم. یه شرکتی هست و در واقع بود بهتره بگیم، به اسم متامایند. استارتاپی هست که سال 2014 شروع کرد کارش رو. این رو 2 سال بعد از تأسیسش سیلز فورس اومد خرید به مبلغ تقریبا 33 میلیون دلار. شرکت دیگه ای هست به اسم ریلیت آی کیو که الان اسمش عوض شده به اسم سیلز فورس آی کیو شده. این سال 2011 کارش شروع کرد. 3 سال بعد از تأسیسش یعنی 2014 این شرکت رو به مبلغ 390 میلیون دلار خریداری کرده سیلز فورس. کارش چیه؟ ریلیشن، هر نوع ارتباطی بین محصول به محصول، مخاطب یا در واقع یوزر به سازمان، افرادی که داخل سازمانن، همه اینها، اینها رو اومده به نوعی میشه گفت که سلوشن جامع براش ارائه کرده. کلن تخصصش ریلیشنه، ارتباطه. ریلیت آی کیو که حالا اسمش عوض شده سیلز فورس آی کیو. یک شرکت دیگه ای باز از اون معروفایی که اینجا هست بیاند کور هست. این یه مقدار قدیمی تره، سال 2003 یعنی 4 سال بعد از خود سیلز فورس تأسیس شده. بالاخره ولی اون موقع استارتاپی بود و شروع کرده. اینو سال 2016 باز خریداری کرده سیلز فورس و الان یکی از بخشاش هست که خب تمرکز داشته رو دیپ لرنینگ و این مسائل. 110 میلیون دلار هم هزینه کرده برای خرید این. الان همین ستایی که من خدمت شما گفتم 533 میلیون دلار فقط برای همینا هزینه شده. بیش از 500 میلیارد دلار فقط برای این ستا هزینه کرده و خریداری کرده و بقیه موارد هم هستن. دونه دونه این مواردی که به نظرشون میومده که خوبه استفاده کردن و از همینها هر کدومشون رو برداشتن، انیشتین رو بر مبنای همینها اومدن و توسعه دادن. یکی از اون بخش‌های جالب انیشتین که من حالا توی بخش قبلی بهش اشاره کردم، انیشتین وایس هست که قابلیت تشخیص گفتار رو داره، یعنی اتوماتد اسپچ ریکگنیشن رو داره، تشخیص گفتار رو داره و همینطور پردازش زبان طبیعی رو یک جا داره. و خیلی جالبه که حالا علاوه بر مشتریان نهایی اون شرکت‌هایی که خودشون مشتری سیلز فورسن، اینا هم بعضیاشون میتونن از این استفاده کنن تو محصولات و اپ‌ها و اینا، ولی بخش اصلی اینجاست. خود کاربران سیلز فورس، همین شرکت‌هایی که از محصولات سیلز فورس دارن استفاده می‌کنن، بیزنسن دیگه، پنل‌هاشون، جلساتشون، سیستم‌هاشون، همه‌شون الان امکان دریافت دستور به صورت صوتی رو دارن. و مثلا میخواد یک کارشناسی یک تحلیلی بگیره، یک گزارشی بگیره، یا مثلا میخواد یک سیستمی رو بسازه، نتیجه یک بررسی رو ببینه، همه رو با پیام صوتی، با دستور صوتی میتونه ببینه. حتی یه چیز جالبی که من دیدم این بود که همزمان مثلا توی یه میتینگی هستید، توی یک جلسه کاری با همکاران، همون جلسه میشه مثلا به صورت صوتی درخواست داد و پرزنتیشن رو و اون میشه گفت که نمایشی که و ارائه‌ای که هست توی جلسه، این رو هم خواست که سیلز فورس برای شما تغییر بده و یا دیتای مورد نظر رو اضافه کنه اونجا. خیلی جالبه. یعنی این خیلی داره یواش یواش شبیه اون چیزایی میشه که تو این فیلمای علمی تخیلی نا هست. مثلا یه دوره‌ای آیرن من مثلا یک میشه گفت که دستیار داشت به اسم جارویس و تا حالا با یک نسخه دیگری اینو جایگزین کرد. همین این دستیاری که بود و داشت بهش کمک می‌کرد که کارها رو انجام بده، انگار داره تو سیلز فورس یه نسخه خیلی ابتداییش ایجاد میشه که شما کارها رو میتونید بسپرید که اون برای شما انجام بده و فقط کافی بگید بهش که چی کار باید بکنه. این هم اون موضوعی هست که در واقع وجود داره. و یک بخش بسیار مهم این تغییرات و تحولات این هست که شما از یه جا به بعد باید به این فکر کنید که چی کار میخوام بکنم. این که چطور میخواید این کار رو انجام بدید دیگه اهمیتش از دست میده خیلی وقتا. یعنی این ابزارها نهایتاً با کامل شدن هوش مصنوعی و توسعه همه جانبه اون، ما فقط باید تصمیم بگیریم که چی کار باید بکنیم. اون اهمیت کلی رو ما تشخیص بدیم، بقیه این کارها رو دیگه سیستم برای ما انجام خواهد داد. تقریبا مشابه همون اتفاقی که الان تو کامپیوترها افتاده. شما میخواد یک کاری انجام بدید، خیلی وقتا شما میگید که اینوری بریم، این که حالا چه جوری بریم رو دیگه کامپیوتر خودش میره جلو. حالا الان به اون هوشمندی که هوش مصنوعی باید باشه نیست، ولی خب به مرور این هم کامل خواهد شد. لذا این آینشتاین وایس هم که هست، تکنولوژی خیلی جالبیه، جمع شده. مثلا بحث اسپچ ریکگنیشن رو داریم، NLP رو داریم، دیپ لرنینگ رو داریم، با اون فناوری‌های جمع‌آوری دیتا که کنار هم جمع شده تونسته کمک بکنه که آینشتاین شکل بگیره. و البته فراموش نکنیم ده‌ها شرکت رو هم سیلزفورس رفته خریداری کرده. متامایند، ریال آی کیو، بیاند کور، اینا همه مواردی هستن که یک جا به نوعی جمع شدن، نهایتاً نتیجه شده آینشتاین که بدون اغراق الان میشه گفت که توسعه یافته ترین سیستم CRM هوشمند هست. و واقعا بی جانست این چیزی که سیلزفورس داره ادعا میکنه. بقیه رقباش حتی نزدیک هم نمیتونن بشن. فوق العاده خوب کار کرده تو این حوزه. همونطور که گفته شد سیلزفورس به واسطه همین آینشتاین در حال حاضر برترین ارائه دهنده خدمات AI as a service در حوزه CRM هست و پیشتاز این حوزه است. دیگه با رقبا فاصله قابل توجهی رو داره و رقبای دیگه حتی نمیتونن بهش نزدیک هم بشن. از طرفی چون هوش مصنوعی رو به موقع و درست و با سرمایه گذاری قابل توجهی وارد محصولاتش کرده، تونسته تحلیل‌های بکر و نابی رو از کسب و کارها به خودشون ارائه بکنه، تونسته پیشنهادهای خوبی رو روی میز مشتریانش بذاره، تونسته بهبودهای قابل توجهی رو تو فرایندها و فروش و بازاریابی مشتریانش ایجاد بکنه. موضوع بسیار مهم هست و نهایتاً چون نتیجه بهتری کسب شده، مشتریان هم بیشتر راغبن که از محصولات استفاده بکنن و مشتریان دیگه هم ترغیب شدن و اومدن و رشد خیلی خوبی رو هم تجربه کرده سیلزفورس توی سالهای اخیر که آینشتاین رو معرفی کرده. و این سرمایه گذاری بزرگش که حقیقتاً خودش یه سرمایه گذاری جسورانه است، 4 میلیارد دلار پول کمی نیست. برای خرید یه سری استارتاپ این هزینه رو انجام دادن واقعاً از عهده هر کسی بر نمیاد، ولی خب با یه آینده‌نگری خاصی این کار رو انجام دادن و الان دارن میوه همین رو هم برداشت میکنن. سیلزفورس با فاصله بهترین شرکت هست تو حوزه CRM و این پیشتاز بودن رو بعید میدونم به این زودی ها از دست بده، مگر اینکه یه اتفاق خیلی عجیب غریبی بیفته. حالا هست و با فاصله هم جلوتره. استفاده از خدمات AI as a service یا اجاره مغزهای پردازشگر هوش مصنوعی، این نوع از خدمات خیلی میتونن صنایع مختلف رو متحول بکنن و منجر به رشد شرکت‌ها و کسب و کارها بشن. جای خالیش هم در ایران به شدت احساس میشه. ما نداریم، شرکت فعال تو این حوزه ها نداریم. و شاید مثلا توی 5 سال 10 سال آینده همچین مواردی در ایران هم ایجاد بشه و بتونیم شاهد حضور چنین شرکت‌هایی هم باشیم. و دور از ذهن هم نیست که شرکت خیلی مطرحی هم باشه همچین شرکتی. من یه مطلبی رو سالها پیش نوشته بودم، برگرفته از سخنرانی آقای کوین کلی، یکی از مؤسسین مجله وایرد هستن، ایشون از متخصصین هوش مصنوعی، خیلی الهام بخش صحبت‌هاشون. یه تتاک از ایشون دیده بودم و روش یه توضیحی نوشته بودم و اینا و فکر می‌کنم که توی بلاگم در دسترس هست، kalami.ir تشریف ببرید، اونجا وجود داره. یه جایی ایشون تو اون سخنرانی اشاره می‌کنه که یه سری از بیزینس‌های مطرح دنیا مثلا در 20 سال آینده هنوز تأسیس هم نشدن حتی. و اون بیزینس‌ها چیا هستن؟ صنایع فعلی به اضافه هوش مصنوعی. هر صنعتی پلاس هوش مصنوعی میشه یک چیز جدیدی، یک شرکت جدیدی که اگر از مزایای هوش مصنوعی به شکل مناسب استفاده بکنه، این امکان وجود داره که کارایی و کارآمدی بیشتری رو بتونه خلق بکنه، با هزینه کمتر نتیجه بهتری رو ایجاد بکنه و از رقبا جلو بزنه، از رقبای سنتی خودش. نه تنها در مقیاس جهانی، در داخل ایران هم همینطوره. خیلی از بیزینس‌های مطرح 10-15 سال آینده هنوز شاید تأسیس نشدن و من فکر میکنم بخش مهمی از اونها یه پاشون حتما تو حوزه هوش مصنوعی هست و این بحث بسیار مهمیه. به طور خاص برای افرادی که ایزار سن و سالشون هم کمتره و دوست دارن کاری انجام بدن، اینو در نظر داشته باشن که هوش مصنوعی میتونه به هر کدوم از این شرکت‌هایی که میبینیم اضافه بشه و تبدیل بشه به یک شرکت بسیار مطرح، حتی اقل در فضای ایران. مثلا همین سیلز فورس تونسته با این هوش مصنوعی علارغم اینکه 21 سال از عمرش میگذره تبدیل بشه به یک شرکت چند میلیارد دلاری و با فاصله از رقبا پیش بیفته. حتی در همون حوزه اجاره نرم افزار هم سهم قابل توجهی از گردش مالی اون بازار رو، با توجه به اینکه بازار فقط محدود به CRM که نیست، ولی سهم قابل توجهی از گردش مالی اون بازار رو سیلز فورس به خودش اختصاص داده و شرکت پیشتازی هست. چرا؟ به خاطر اینکه به موقع متوجه اهمیت هوش مصنوعی شده، به موقع ازش شروع کرده استفاده بکنه و خیلی جسورانه و درست و البته حساب شده اومده سرمایه گذاری کرده تو این حوزه. این موضوع بسیار مهمیه. اینو فراموش نکنیم که هوش مصنوعی همه جا میتونه وارد بشه. مثلا تو همین حوزه CRM هر کاری، مطلقاً میگم هر کاری در حوزه CRM باشه یه جورایی وابسته به تشخیص و تصمیم درست دیگه. اینا قابل یادگیریان. هوش مصنوعی اصلا برای این کاره که شرایط رو تشخیص بده، برای اون شرایط تصمیم درستی بگیره. شما از یک کارشناس، از یک پشتیبان، از هر کسی که تو مثلا یه واحد CRMی از شرکت داره مشغول فعالیت هست، ازش انتظار دارید که یاد بگیره، تصمیم درست بگیره، درست راهنمایی کنه، درست پیگیری کنه، به موقع پیگیری کنه. این موضوع بسیار مهمیه. توی فروش کسی که کارشناس فروشه باید پیش بینی کنه رفتار مشتری رو و پیش بینی کنه نیازش رو، بهش پیشنهاد درست رو بده و نهایتاً از اینجا یک سفارشی ایجاد بشه و منجر بشه به افزایش فروش. یا مثلا کسی که تو واحد خدماته، این باید بدونه که ریشه یابی کنه مشکل رو و بعد مسیر یابی بکنه. بدونه که ریشه مشکل کجاست و کلید حل این مشکل دست کیه. این راوتینگ مشکلات و رفع سریع اونها بسیار موضوع مهمی هست. یعنی یک فردی که تو پشتیبانیه کارش اینه و اینو یک الگوریتم هوشمندم میتونه انجام بده، چه بسا بهتر، حتی با هزینه کمتر و سریعتر و بهتر و دقیقتر. تو حوزه بازاریابی کسی که یک مارکتر قهاری هست، این باید بتونه رفتار پیش بینی کنه، باید کمپین طراحی کنه طوری که نهایتاً کمک بکنه به افزایش نرخ تبدیل. خب چجوری میشه پیش بینی کرد نرخ تبدیل رو؟ ریاضیات داره، همه چیز ریاضیات داره. هر جا صحبت از ریاضیات، شما هوش مصنوعی رو میتونید حاضر ببینید، میتونید پیش بینی کنید بله این کمپین اگر اینطوری اجرا بشه نتیجهش میشه این و اینو به شما میتونه کمک کنه. کلا در هم جنبه ای از کامرس، به ویژه ای کامرس، میشه از اینها استفاده کرد در هر صنفی، در هر جنبه ای. و گفتم اون آناتومی بیزینس ها خیلی شبیه همه، علیرغم اینکه بیزینس ها تو کارهای مختلفی فعالیت میکنن ولی آناتومیشون شبیه همه. یه سری قفلا هست که با یه سری کلیدهای واحدی باز میشن و این هوش مصنوعی میتونه اون کلیدی باشه، حتی شاه کلیدی باشه که خیلی از قفل ها رو باز بکنم. لذا بحث بسیار مهمیه. اینو حتما به عنوان یک پتانسیل بزرگ در نظر داشته باشید که AI as a service یه آینده بسیار مهمی رو خواهد داشت، بسیار تعیین کننده خواهد بود و اگر دوست دارید میتونید وارد این حوزه ها بشید. کمان که شما میبینید دیگه قولهای تجارت دنیا، قولهای بیزینس دنیا، قولهای فناوری دنیا تو این حوزه اومدن و سرمایه گذاری کردن و رقابت خیلی خیلی شدید هم هست بینشون. ولی خب یه نکته بسیار مهم این هست که همیشه نسبت به هوش مصنوعی، نسبت به امنیت داده ها و اطلاعات، یه مقدار خب مشتریان شما امکان داره که احساس ناامنی بکنن. حتما و حتما این موضوع رو باید مد نظر بگیرید. کما اینکه مثلا سیلز فورس اومده برای این تیم تشکیل داده، روش متا دیتا و پول دیتا رو اومده پیشنهاد داده و اجرا کرده و هر کدوم از اون شرکت های دیگه هم که قبلا با هم بررسی کردیم، اونها هم روش های خودشون رو داشتن و این موضوع بسیار مهمیه و حتما و حتما اگه وارد این حوزه شدید حتما این رو باید در نظر داشته باشید، چون امنیت خاطر مشتریانتون خیلی میتونه روی موفقیت محصولی که و خدمتی که ارائه میکنید مؤثر باشه. بچه‌ها تقریبا دیگه رسیدیم به انتهای این اپیزود. خیلی چیزا بود که میشد بیشتر از این توضیح داد، میشد عمیق‌تر شد، ولی دیگه در همین حد که زمان اجازه میداد من سعی کردم موضوعات رو بهش بپردازم. ریفرنس های این بخش و این اپیزود توی توضیحاتی که حالا هر جا که دارید این پادکست رو میشنوید اونجا خواهد اومد. اگر هم حالا نبود ندیدید، خب مراجعه کنید به کانال تلگرام خود من و اونجا میتونید اینها رو ببینید و داشته باشید ریفرنس ها رو. ریفرنس های اپیزود های قبلی هم به مرور به توضیحات اپیزود های قبلی اضافه خواهد شد که کسی دوستاش بیشتر بخونه، بیشتر مطالعه کنه، خب برن و ببینن. اینم میتونه به نوعی کمک کننده باشه برای افرادی که دوست دارن بیشتر بدونن. و نهایتاً هر نظری، نقدی، پیشنهادی، چیزی بود حتما با من در میون بذارید. سوالی اگر بود، ما فعلا توی فصل اول به بررسی شرکت ها میپردازیم، ولی توی فصل دوم احتمال داره که یه موضوع دیگه، یه خط دیگری رو در نظر بگیریم. مثلا شاید بریم به طور خاص به مسائل بپردازیم یا به روش ها بپردازیم که اون وقتی که صحبت از شرکت و اینها نیست، مسئله ای رو میذاریم جلورمون و با هم بررسی میکنیم، یا روش ها رو با هم بررسی میکنیم. یه مقدار شاید خب حال و هوای متفاوتی داشته باشه فصل های بعدی این پادکست، ولی فعلا تمرکزمون روی بررسی شرکت ها هست. یعنی توی هر اپیزود یه شرکت رو با هم بررسی میکنیم که من فکر میکنم خیلی چیزها برای یاد گرفتن اینجا وجود داره. حتما نظری نقدی اگر داشتید با من مطرح کنید. اگرم که خب دوست داشتید، پسندیدید، به دوستانتون، به افرادی که فکر میکنید علاقمند باشن به این موضوعات و این پادکست براشون مفید باشه، حتما معرفی کنید این پادکست رو. خیلی کمک بزرگی میتونه باشه به خود این پادکست، به توسعه دانش هوش مصنوعی در ایران. و نهایتا برای همه دوستان، برای همه همراهان گرامیم آرزوی شادی و سلامتی و موفقیت دارم و امیدوارم که این پادکست هم براتون مفید واقع شده باشه و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.